بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تشفمای برادران و خواهران دبیران دینی شهرستان قم را به این خانه خودشون خوش آمد عرض میکنم و امیدواریم که خدای متعال توفیق بده و برکت برقراری نظام اسلامی خدمات شایسته‌ای به فرهنگ این کشور امام زمان سلام الله علیه انجام بده. موضوعی که پیشنهاد شده بود چند دقیقه در اطرافی صحبت بشه موضوع هدف آفرینش. البته خاطر برادران و خواهران مستحضر هست که موضوع وسیعی است و جهات مختلفی باید در اطرافش بحث بشه که طبعا در چند دقیقه گنجایش مطرح کردن همه اونها را نداره. اجمالا توضیحی درباره هدف، مفهوم هدف و هدفداری الهی و بعد درباره هدف از آفرینش انسان. منظور از هدف این است که فاعل مختاری، کسی که از روی علم و اراده کاری را انجام میده، چیزی را دوست می‌داره و می‌خواد که اون امر تحقق پیدا کنه، منتها اون امر متوقف بر یک مقدماتی است، ابزاری است، اسبابی است، شرایطی است که این شرایط راه را برای تحقق اون مقصود اصلی هموار می‌کنه. اون مقصود اصلی میشه هدف، این مقدمات میشه به یک معنا وسیله. در مورد انسان، ما وقتی چیزی را دوست داریم که میخوایم تحقق پیدا بکنیم، تلاش میکنیم راه رسیدن به اون منظور را پیدا کنیم. فرض کنید علم را دوست داریم، راهش تحصیل هست، مسافرت هست به مراکز علمی، حضور در کلاس هست، مطالعه کتاب هست، بحث و گفتگو هست، اینا مقدمه هست برای اینکه علم حاصل بشه. علم میشه هدف، این مقدمات میشه وسیله. گاهی خود علم هم برای ما مطلوبیت اصیل نداره، بلکه علم مقدمه است باز برای چیز دیگری. تحصیل علم میکنیم تا پول پیدا کنیم، تأمین معاشمون بکنیم. و یا بالاتر کسانی که همه کارهاشون برای کسب رضای خدا و رسیدن به قرب الهی است، تحصیل علم هم هدف اصلی نمیشه برای اونها. تحصیل علم میکنن تا راهی که مرضی خداست بپیمایند و بعد به مقام قرب الهی نائل بشن. پس هدف اصلی میشه قرب خدای متعال. به هر حال در مورد انسان، هدف چیزی است که باید به وسیله کار تحقق پیدا کنیم. ما چون هدف را دوست داریم، دلمون میخوایم واجدش بشیم، کارها را طوری تنظیم میکنیم که به اون هدف برسیم. عین این مطلب در مورد خدای متعال هم صدق میکنه، منتها با یک تفاوت جوهری، و اون این است که ما اهدافی را دنبال میکنیم، چیزهایی را جستجو میکنیم که نداریم و خود اونا برای ما مطلوبیت داره که واجد بشیم، پیدا بکنیم. اگر اونها را نداشته باشیم، کمبودی در وجودمون هست. فرض کنید وقتی کسی تحصیل علم میکنه، علم برای او یک هدف است، اگر نداشته باشه وجودش ناقصه، جاهل، کم داره چیزی. یا اون کسی که برای رضای خدا کار میکنه، حالا تحصیل علم باشه یا هر عملی، چون اگر رضای خدا را نداشته باشه، این کمبود داره، کمبود روانی داره، کمبود وجودی داره. این کارها رو انجام میده که به چیزی برسد که ندارد. پس مقصود و هدف اصلی اون چیزیست که میخواد پیدا بکنه و حالا نداره. در مورد خدای متعال این معنا نداره. مقصود اصلی چیزی باشد که او نداشته باشه، چون اون چیز را فاقد نیست و همه کمالات را به نحو اشد و اکمل در ذات خودش داره، فاقد چیزی نیست. هر چی دیگه بخواد تحقق پیدا بکنه مقصود اصلی نیست، مقصود بالتبع. این اصلی و بالتبع را یه مقدار توضیح بدن. وقتی آدم یک کسی را دوست داره، متعلقات اون شخص را هم دوست خواهد داشت. این لازمه محبت. شخصی را که دوست داره، لباسش هم دوست داره، عکسش هم دوست داره، خانه‌اش هم دوست داره. دوست داشتن متعلقات بالاساره نیست، به تبع است. اول اون شخص را دوست داره، به خاطر اون شخص بستگانش هم را دوست داره. ما اصالتاً فرض کنید خانه را دوست داریم، برای اینکه خانه خوبی داشته باشیم تلاش میکنیم، کار میکنیم تا پول در بیاریم. پول برای ما وسیله است برای چیز دیگری که اون خانه است و اون خانه رفع نیاز ما را میبریم. پس اصالتاً خانه را دوست داریم، پول را به تبع دوست داریم، چون راهیست برای رسیدن به اون خواسته ها. و اون خانه چیزیست خارج از وجود ما، نداریم، کمبود داریم، میخوام اون را پیدا کنیم. پس اصالتاً یک چیزی را که نداریم میخواهیم، به تبع چیزهای دیگری را. خدای متعال اصالتاً ذات خودش را دوست داره که همه چیز را دارد، به تبع همه چیز دیگر را دوست میداره. از اون جهتی که موجودات دیگه اثری از وجود خودشه، جلوه ای از جمال خودشه، از کمال خودشه. فرقی که اهداف الهی، هدف الهی با اهداف ما داره اینه که در اونجا هدف اصلی در خود ذات است، چیزهایی که خارج از ذات الهی است اهداف به تبع است. اما ما انسان ها که ناقص هستیم، در ذاتمون اول اون هدف نیست، اون مطلوب اصلی، اون علم نیست. میخواییم اون علم را پیدا کنیم، چون فاقدین تلاش میکنیم تا پیدا کنیم. خدا برعکس، چون واجد کمال هست، آثاری که از کمالش ظهور پیدا میکنه اونا را به تبع ذات خودش دوست دارد. نه این که چیزی در ذاتش نیست کاری انجام میده تا اون را پیدا بکنه، نه، خودش را که واجد همه کمالات دوست داره، آثار این کمال که در عالم ظهور پیدا میکنه که همون مخلوقاتش باشن، اونا را به تبع ذات خودش دوست داره. این فرق اساسیست و همینجاست که بین متکلمین و فلاسفه بحثهایی شده که اصلا خدا کاری را برای هدفی انجام میده یا نه. جمعش این است که اگه منظور از هدف چیزیست خارج از خودش، نه، خدا اصالتاً هیچ چیز برای او مطلوب بالاصاله نیست که نداشته باشه. هرچی بخواد، هرچی دوست داشتنی باشه او خودش داره. اما انسان‌ها نه، ابتداءً چیزهایی رو دوست می‌دارن که ندارن، تلاش می‌کنن تا اون رو پیدا کنن. به عبارت دیگه وقتی میگیم خدا کاری را برای هدفی انجام میده، اون هدف، هدف به تبع است، مقصود به تبع است، برخلاف کارهای انسان ها که ما کارهایی رو که انجام میدیم اونا مقصود به ذاتمون همون چیزیست که دنبالش میگردیم و میخوان به وسیله کار تحقق پیدا کنه. خدا هم کار را انجام میده برای اینکه نتیجه ای برش مترتب بشه، اما اون نتیجه هم تازه مطلوب بالاصاله نیست. به خاطر این که اثری از کمالات خودش هست اون را دوست داره. محبت اصلی خدا به ذات خودش فقط تعلق میگیره. سلام علیکم. به هر حال این یه بحث دقیق نیست که در مسائل فلسفی و کلامی مطرح میشه. خدا کاری را برای غرضی زائد بر ذات خودش انجام نمیده. گاهی اینجور تعبیر میکنن که خدا هدف دارد اما هدفش عین ذاتش. گاهی میگن غرض ندارد، یعنی چیزی خارج از ذاتش هدف اصلی نیست اما هدف به تبع هست. به تبع یعنی چی؟ یعنی چون اثری از ذات خودشه. همونطور که وقتی هر کسی چیزی را دوست داشته باشه آثارش هم را دوست میداره، خدا چون ذات خودش را دوست داره، آثاری که از وجودش جلوه می کند و نمایشگر کمالات وجودی اوست اونا را دوست داره. پس مطلوبیت اهداف برای خدای متعال به تبع است. خب حالا صحبت میشه درباره این که خدای متعال جهان را چرا آفرید. خب یک جواب اجمالی درباره همه عالم هستی این است که چون پرتوی از ذات خودش، چون خودش را دوست داره آثارش هم دوست. همونطور که هر محبوبی وقتی مورد محبت قرار میگیره متعلقاتش هم که آثاری از او هستن، انتصاب به او دارن، مورد محبت قرار میگیرن، خدا هم چون خودش را دوست داره همه عالم هستی اثری از اوست، جلوه ای از جمال و کمال اوست، اونا رو به همین جهت دوست داره. پس چون دوست داره ایجاد میکنه. اما دوست داشتن عالم بلاصاله نیست، فرقش با ما اینه. دوست داشتن عالم که خلق میکند عالم را به خاطر اینکه دوست دارد، این چون عالم پرتوی از وجود خودش و جلوه‌ای از کمالات خودش، پس اصالتا خودش را دوست دارد، به تبع آثارش را دوست دارد. چون آثار تحقق ندارد کار را انجام میده تا اون آثار تحقق پیدا کند. چون گل را دوست دارد درخت را به وجود میاره که اون گل بده، میوه را دوست دارد درخت را به وجود میاره تا میوه بده. چرا میوه را دوست داره؟ برای اینکه اثری از کمال خودشه. طبق این حساب هر موجودی کامل تر باشد طبعا خدا او را بیشتر دوست خواهد داشت. چرا؟ چون کمال خودش در اون بیشتر جلوه میکنه. هرچه کامل تر است یعنی اثر بیشتری از کمال او را نمایش میده. همه موجودات مطلوب به تبع اند، مطلوب به ذات خود خداست. ولی در بین این موجودات به تبع باز یک رابطه مقدمی یا ذی المقدمه وجود داره. اون چه کامل تر است مطلوب تر است. چیزهایی که ارزش کمتری دارند مقدمه هستند برای پیدایش چیزهایی که ارزش بیشتری دارند، اونا حکم وسیله رو پیدا می کنند. مثلا انسان را خدا دوست داره که در عالم باشه، اما انسان وقتی باید باشه باید غذا داشته باشه، هوایی باشه، آبی باشه، گیاهی باشه بخوره. هوا و آب و گیاه را خدا خلق می کند برای انسان. خلق لکم ما فی الارض جمیعا متاعا لکم و لانعامکم، اینا را آفریدیم برای شما. خود اونها هم اثری از صفات خدا درشون هست. همون اندازه وجودی که دارن، کمال وجودی که دارن، همون اندازه مطلوبیت دارن. ولی چون نسبت به انسان مطلوبیت کمتری دارن، انسان میشه نسبت به اونها هدف، اونا میشن وسیله، وسیله میشن برای وجود انسان یا بقای انسان. کاملترین انسان ها میشه هدف نهایی. یعنی اگر اون انسان کامل فقط وجود پیدا میکرد و هیچ چی دیگه در عالم نبود، هدف الهی تحقق میاد، چون کاملترین است. اشیاء دیگه به خاطر این است که او پیدا بشه، زمینه برای پیدایش او فراهم میشه. زمین خشک و ستارگان و آسمان ها اونجایی که اثری حیات درشون نیست مقدمه اند برای اینکه موجود زنده ای پیدا بشه. موجود زنده مقدمه است برای اینکه انسان درش پدید بیاد. انسان ها مقدمند برای این که در میانشون کاملترین انسان ها تحقق پیدا کنه. اون کاملترین میشه هدف نهایی، هدف اعلا. همه دیگه به یک معنا میشن توفیل وجود بود. چطور آب و گیاه اینها لکم بود، متاع لکم و انعامکم بود، خلق لکم ما فی الارض جمیعا بود، همه رو برای شما خلق کردیم چون شما اشرفید، ارزش شما بیشتری، اونا مقدمه هستن برای اینکه مثل شمایی به وجود بیاد، شماها هم مقدمه اید برای اینکه اون انسان کاملتر در میان شما بدید بیاد. اگر طوری بود که اون انسان بدون دیگران هم به وجود میاد، هدف نهایی تعمیر شده بود، ولی خب چون باید در این عالم توالد و تناسل باشه، باید کسان دیگری باشن، زمینه رشد انسانهای پدید بیاد تا انسانهای کامل در میان اینها رشد پیدا کنند. این یک بحث که اصلا هدف از آفرینش به طور کلی چیه و چرا خدا چیز را خلق میکنه، چرا موجودات خدا خلق کرد؟ چون خدا خودش را دوست داره، آثار وجود خودش هم را دوست داره. همه مخلوقات آثار وجودی او هستن، جلوه هایی از جمال و کمال او را دارن، از این جهت خدا دوستشون داره به تبع، یعنی به تبع ذات خودشون ها را دوست دارن. اصالتا محبت خدا به مخلوقات تعلق نمیگیره، از اون جهت که اثر وجود خودشن اونها را دوست داره. در میان مخلوقات هم اصالت و تبعیتی هست، اون چه کاملتر است اصالت نسبی داره، اونهای دیگه تبعیت دارن، تا برسه به نازلترین موجودات که اونها توفیلی هستن دیگه، اون هیچ اصالتی دیگه ندارن، اونهایی که صرفاً به خاطر دیگران آفریده شد. خب حالا انسان را اگر با سوال بکنید خدا چرا آفرید، خب یه جواب اجمالی داره که انسان را آفرید برای اینکه اثری از خودش هست، مظهر اسماء و صفات خودش. در میان مخلوقات انسان است که مظهر جمیع اسماء و صفات است. ملائکه هم مظهر اسماء هستن، اما فقط مظهر سبوح القدوس هستن. اون که مظهر جمیع اسماء است انسانه. و علم آدم الاسماء کلها، اما انسان، همه انسان ها که در یک مرتبه نیستن و همه که به اون مرتبه کمال نمیرسن، پس انسان ها طوری آفریده شدن که بتونن مظهر اسماء و صفات الهی بشن، اما مظهر جمیع اسماء شدن در گروه این است که با اراده و اختیار روش کنند. اگه جبری باشه مظهر جمیع اسماء نمیشن دیگه، مظهر قدرت و اختیار خدا نمیشن. اگه یک موجودی تکاملش و حرکتش جبری باشه، در وجود او دیگه اراده و قدرت خدا ظهور پیدا نمیکنه. خدا اراده هم داره، اختیار داره، مجبور که نیست کارش رو انجام بده. اگر بخواد این قدرت و ارادش در عالم ظهور داشته باشه، با پیدایش ماه و خورشید و ستارگان مظهری برای اختیار خدا ظهور پیدا نمی‌کنه، وجود پیدا نمی‌کنه. خدا آثار وجود خودش رو دوست داره، پس آثار اختیارش هم باید وجود پیدا کنه. این آثار در هیچ موجودی به طور کامل نمیتونه ظهور پیدا کنه، مرتبه ای ازش در ملائکه، در حیوانات مراتب ضعیفی ازش پیدا میشه، اما مرتبه کامل اختیار یه موجودی میخواد که بتونه از صفر به سوی بی‌نهایت حرکت کنه با اختیار خودش. هیچ موجودی مثل انسان نیست که بین بی‌نهایت منفی و بی‌نهایت مثبت قرار گرفته باشه، قلمرو حرکتش بین دو بی‌نهایت باشه. همه دیگه موجودات یا به طور کلی فاقد اختیارن مثل جمادات، یا اگر اختیاری دارن در یک محدوده ضعیفی است. انسان است که بین دو بی‌نهایت میتونه نوسان داشته باشه. این موجود میتونه اگر به بی‌نهایت کمال میل کرد، میتونه مظهر جمیع اسماء و صفات الهی باشه. طبعا چنین موجودی که مظهر جمیع اسماء و صفات است، از سایر موجودات محبوب تر خواهد بود چون کمال بیشتری داره.
خب اگر سوال بشه که نوع انسان، مجموع انسان ها روی هم دیگه، این برای چی آفریده شده؟ جوابش این است که نوع انسان ها آفریده شدن تا مظهر جمیع اسماء و صفات تحقق پیدا کنند. کدومشونن؟ این مظهر اگه بخواد تحقق کند باید با اختیار خودش باشه. وقتی اختیار بود دو راه داره در پیش. اگر دو راهی نباشه که میشه مثل سایر موجودات، کمالشون محدود میشه، قدرت مانورشون کم میشه. خاصیت انسان که مظهر جمیع اسماء و صفات بود این بود که هم میتونه بی‌نهایت سقوط کنه، هم میتونه بی‌نهایت کمال پیدا کنه. این چنین موجودی طبعا دو مسیر خواهد داشت. یعنی اگر محور مختصات رسم کنید، این در وسط قرار داره. اول صفر، نه کمال بالا داره نه سقوط کرده. اگر توجه به بالا پیدا بکنید، توجه به خدا، قرب خدا را بخواد و حرکت کنه به سوی او، این در قسمت مثبت حرکت میکنه، پیش میره در محور ایگرگای مثبت میره بالا. اگر برعکس از خدا اعراض کرد، توجه به شهوات و شیطنت ها پیدا کرد، از این مقامی هم که هست میاد پایین، میشه منهای ارزش های مثبت. از هر دو طرف میتونه حرکت کنه. چون چنین قدرتی را داره، اصلا شده مظهر قدرت خدا. سایر موجودات چنین قدرتی را ندارن. پس ارزش انسان به این است که میتونه هم صعود کنه هم نزول، و هر دوش هم به اختیار خودش. اهمیت و امتیاز انسان به همینه. پس دو راه باید در زندگیش باشه. اگر انسانی قدرت نزول و سقوط نداشته باشه، انسان نخواهد بود و اون مظهر کامل الهی نمیشه باشه. چون مظهر کامل خدا بودن وقتی است که قدرت داشته باشه، اراده داشته باشه، اختیار داشته باشه. اختیار داشتنش هم به اینه که هر دو طرف بتونه بره. پس اهمیت انسان به این است که یک موجودی است که هر دو مسیر را میتونه با اختیار خودش طی بکنه. اگر بخواهد به مسیر کمال که هدف اصلی است قدم بگذاره و رشد بکنه، باید وسایل رشدش فراهم باشه. باید هر لحظه ای در یک مسیری قرار بگیره که بتونه عروج کنه الالله و بتونه سقوط کنه الالنار. پس عمر انسان، زندگی انسان تو باید طوری باشه که همیشه در معرض نوسان باشه، بتونه هر لحظه ای اون راهی رو که انتخاب کرده ادامه بده یا برگرده، و الا باز زندگی زندگی انسانی نمیشه. زندگی انسانی این است که بین دو مسیر هر لحظه بتونه انتخاب کنه. اگه از ابتدا یه راهی رو انتخاب کنه ولی دیگه قدرت برگشت نداشته باشه، باز قدرتش محدود میشه. اینه که انسان، خدا اون قدرتی بهش داده که اگر انتخاب کرد ایمان را بتونه ادامه بده، بتونه دم برگرده، مرتد بشه. اگر انتخاب کرد کفر را بتونه ادامه بده، فقط یا بتونه برگرده مؤمن بشه. اگر گناه را انتخاب کرد بتونه ادامه بده، بتونه توبه کنه. اگر عبادت را انتخاب کرد باز بتونه ادامه بده و بتونه ترک بکنه. این است که سراسر زندگی انسان در معرض نوسانه، یعنی زمینه انتخاب براش فراهم میشه. به تعبیر قرآنی در حال آزمایشه، آزمایش یعنی هم. یعنی هر لحظه شرایطی فراهم میشه که او باید انتخاب کنه، یا این یا اون، اما شاکرن و اما کفور، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. و ارزش انسان به همینه. خب در اینجا خیلی از سوال ها جواب داده میشه که خدا چرا کسانی را خلق کرد که اینا برن به جهنم؟ خدا اونا رو برای جهنم خلق نکرد، خدا اونا رو خلق کرد، قدرت بهشون داد که اگر خواستند راه خوب را انتخاب کنند، اگر خواستند راه بد را. خب چرا قدرت بهشون داد که راه بد را انتخاب کنند؟ برای اینکه میخواست مظهر قدرت باشه، هر دو رو بتونن. اگه فقط یه راه داشتن که قدرت نمیشد. اگه یک راه بود مسیر زندگی انسان، خب اونم میشد یه موجودی مثل سایر موجودات، مظهر جمعی اسماء نبود، مظهر قدرت و اختیار و اراده الهی نبود. پس باید هر دو راه باشی. خب کسانی خودشون به سوی اختیار خودشون راه بد را انتخاب کرده. اگه خدا اون وقتی که میان راه بد را انتخاب کردن جونشون رو بگیره، باز میشه مثل این که از اول اختیار نداشته باشه. پس این راه باید همیشه باز باشه. تا زنده هست انسان در این عالم باید بتونه از این طرف برگرده به سوی اون طرف. اگه بالا رفته سقوط کنه، اگه پایین رفته عروج کنه، اگه گناه کرد توبه کنه، اگه عبادت کرد بتونه ترک کنه. این قدرت رو باید داشته باشه. منتها خدای متعال از باب این که هدف اصلی این است که انسان به کمال برسه، یعنی صفات کمالیه الهی ظهور بکنه، کسانی که راه خیر انتخاب میکنن اونا رو بیشتر کمک میکنه. در آخرت هم ثوابشون رو 10 برابر به چند برابر میگه، به خاطر اینکه اصالت با خیر. ولی به هر حال در دنیا راه برای هر دو بازه، چه کسانی این طرف رفتن میفرن برگردن و بالعکس. خب چطور میشه که کسانی در این عالم فاقد بعضی قدرت ها هستن، یک دلشون میخواد یک کارای بکنن نمیتونن، یا اندام های بدنی شون ندارن، یا قدرت روحی شون ندارن، یا شرایط خارجی فراهم نمیشه. فرض کنید کسی علیاذ بالله نابیناست، از اول کور مادر زاد، عضوی نداره، یا اینکه قدرت استعداد و فکرش و ذهنش و اینها ضعیف، و یا نه همه اینها هم هست، چشمم داره، ذهنش هم خوبه، ولی شرایط زندگی براش فراهم نمیشه که تحصیل کنه، ترقی کنه. خب اینها، این اختلافاتی که بین انسان ها وجود داره تابع یک سلسله اسبابی است. یعنی گوترایی که یک کسی به یک شکل خاصی به وجود نیامده، یه سلسله اسباب و مسبباتی در این عالم هست که ایجاب میکنه این حوادث. این اسباب موجب این میشه که یک انسانی در یه شرایط خاصی قرار بگیره و دارای ویژگی های بدنی و روانی خاصی بشه. تا اینجا مورد مؤاخذه هیچ وقت قرار نمیگیره که آقا چرا تو کور مادرزاد هستی؟ تویی که گور مادرزادی چرا مطالعه نکردی؟ هیچ وقت مؤاخذه از این نمیشه. از اونجایی که قدرت داره و در حدی که توانایی داره یک زمینه رشد و تکامل و یا سقوطی براش فراهم میشه. یعنی اگه 10 درجه میتونه صعود کنه، عروج کنه، 10 درجه میتونه سقوط کنه. اگه قدرتش 10 درجه است، صعود و عروجش هر دو 10 درجه است. اگه قدرتش 20 درجه است، صعود و عروجش هر دو 20 درجه است. انسانی که 10 درجه میتونه عروج کنه، اگه سقوط هم کنه همون 10 درجه است. انسانی که 20 درجه میتونه عروج کنه، اگه سقوط هم کنه سقوطش هم 20 درجه است. ولذا هر انسانی که از بهره‌های خدادادی بیشتری بهرمند باشد تکلیفش هم سنگین داره. خدا چرا اختلاف بین انسان ها قرار داده؟ به خاطر اینکه نظام علیت این عالم ایجاب میکنه. یا این عالم ماده باید باشه یا نباید باشه. اگر عالم مادی باشه تزاحمات هست، خورشید یه جا میتابه یه جا نمیتابه، یه جا هوا گرمه یه جا هوا سرده، این طبیعت نظامه. اونجایی که هوا گرمتر هست در مزاج افراد هم تأثیرات خاصی را خواهد داشت، چه رنگ پوستشون، چه طرز فکرشون، چه از نظر استعداد بدنیشون تأثیرات خاصی را خواهد داشت. و بالاخره این تأثیر و تأثیرات بین انسانها و طبیعت یا بین خود انسان ها از لحاظ ژنتیک یا از لحاظ محیط، اینها شرایطی را پیش میاره که یک انسانی با یک ویژگی به وجود میاد. این انسان با این سرمایه‌ای که داره که در اثر اسباب مختلف به دستش آمده، این سرمایهش میشه ملاک تکلیف. هیچ وقت بیش از این سرمایه‌ای که بهش میدن تکلیفش نمیکنه. از مرد تکلیف زن را نمیخواند، چون سرمایه‌ای که زن داره مرد نداره. از زن هم تکلیف مرد را نمیخواند، بخاطر اون ویژگی که مرد داره زن نداره. هر کدام هر چه دارند تکالیف مربوط به او را ازش میخواند. اگر در همون مسیری که آفریده شده ترقی کنه، مشمول رحمت‌های بیشتر الهی قرار می‌گیره. اگر ناسپاسی کنه، مشمول عذاب الهی واقع میشه. ولی عذاب و نعمتش با هم متعادله. همونطور که عرض کردم، کسی که قدرتش 10 درجه هست، اگر تکامل پیدا بکنه همین 10 درجه پیش میره، سقوط هم بکنه 10 درجه هست. کسی که یه پله میتونه بره بالا، اگر بیفتدم یه پله میفته پایین، پاش نمیشکنه. اما این کسی رفته 10 پله رفته بالا، 100 پله رفته بالا، خیلی بالا رفته، اما اگر سقوط هم کنه مغزش متلاشی میشه. سقوط و عروج با هم دیگه متعادلند. ملاکشون قدرتی است که خدا داده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. تکلیفی که خدا نسبت به اشخاص پروسعت میکنه، پرقدرت میکنه، نسبت به دیگران نمیکنه. حتی در مورد حالا این قدرت ها، قدرت علمی باشه، قدرت مالی باشه، قدرت فکری باشه، قدرت بدنی باشه، تکلیفی که خدا به عالم میکنه به جاهل نمیکنه. سختگیری که نسبت به عالم میکنه نسبت به جاهل نمیکنه. یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. از 70 گناه جاهل میگذره، اما از 1 گناه عالم نمیگذره. قدرتش کمتر بوده، ظرفیتش کمتر بوده، امکان ترقی و تکاملش کمتر بوده. چون ترقیش کمتر بوده، سقوطش هم کمتر. کسی که مال بیشتری داره، تکلیف بیشتری هم داره، اون تکلیفی که اغنیا دارند نسبت به اموالشون، فقرا اون تکلیف ها ندارند. اون کسی که فرض کنید میلیونر هست، اگه 1/10 مالش رو انفاق بکنه 1 ثوابی داره، اگر نکنه هم عقابی مطابق اون داره. خمس مالش رو اگه بده ثوابی داره، وقتی هم نده عقابی داره. اون کسی هم که 1000 تومن داره، خمسش به همون 1000 تومنه. تکلیفش همون اندازه است، اگر بده پیشرفتی در همون اندازه براش حاصل میشه، اگر نده سقوطی متناسب با هم. پس به طور کلی هدف از آفرینش انسان این است که با اختیار رو به کمال بره. اما چون اختیار باید طرفینی باشه، باید قدرت سقوط هم داشته باشه. سقوط بالاصاله هدف نیست، به تبع هدفه. چون عروج بی سقوط نمیشه، دوراه کردن زندگی انسان. چرا خدا قدرت معصیت کارا رو سلب نمی کنه؟ برای اینکه دیگه از انسانیت خارج میشن. انسان اونه که بتونه معصیت کنه. اگه به محضی خواست معصیت کنه قدرتشو بگیرن، پس اون امتیاز انسانی رو نخواهد داشت، ارزش انسانی هم رو نداره. چرا تکالیف اشخاص با هم فرق داره؟ تابع سرمایه هاشونه، سرمایه های تکوینیشون. هر اندازه بهش دادن ازش تکلیف میخوان. اون تکلیفی که از بینا میخوان از نابینا نمیخوان. تکلیفی که از شخص سالم میخوان از فلج نمیخوان. هر که هر قدرتی را داره به همون اندازه تکلیف داره. صعودش به همون اندازه هست، سقوطش هم به همون اندازه. پس عدل خدا مظهرش در اینجا این است که پاداش و کیفری که به اشخاص میده متناسب با قدرتی است که بهشون داده. حالا این مقدار سوالات آقایی دادن رو ببینم. اجمالا از عرایزی که عرض کردم فل جمله به دست آمد که یه سلسله سرمایه هاییست خدا در اختیار انسان میگذاره، در کسب این سرمایه ها قدرتی نداره. بنده و جناب عالی که عبدالله چشم داریم، پولی ندادیم که این چشما رو بگیریم، که خدا مفت بهمون داده. سایر نعمت های بدنی یا روحی و روانی که داریم خدا مفت بهمون داده. میتونستیم این نعمت ها رو نداشته باشیم از اول، اختیار ما نبود، از ما مشورت نکردن که آقا چشم دوست دارید بهتون بدین یا نه. یک نعمتی است که خدا به ما داده بدون اختیار ما. بعد از اینکه این سرمایه در اختیار ما قرار گرفت، اون وقت نوبت به تکلیف میرسه که با این چشم چه کن. اگر از این استفاده بکنی ثواب خواهی برد، اگر اون سوء استفاده رو ببری عقاب خواهی داشت. چرا به یکی نداده؟ خب وقتی نداده تکلیفی هم نمیخواد ازش. چرا نداده؟ به خاطر اینکه سلسله اسباب منجر شده به این. اون اسباب آتش یا باید بسوزونه یا نسوزونه. اگه بسوزونه خونه یک کسی هم سوخته خواهد شد. اگه برق جهیدن بکنه خرمن یک کسی هم میسوزی. یا برق باید خاصیت الکتریکی و سوزندگی داشته باشه یا نداشته باشه. اگه داره خب در یه جایی هم میسوزونه. پس اختلاف در افراد در سرمایه های طبیعی هست طبق نظام اسباب و مسببات، طبق نظام علت و معلولی. بی جهت کسی سالم نمیشه، بی جهت هم کسی مریض نمیشه. اسباب و مسبباتی داریم. وقتی هر کسی دارای هر سرمایه شد، اون وقت نوبت تکلیف میرسه. جای عدالت خدا بعد از تکلیفه. وقتی تکلیف کرد اگه درست انجام داد ثواب خوبی بهش میده، در همون حدی که قدرت داره. اگرم نکرد در همون حدی که قدرت داشته و نکرده معذب میشه، نه بیش از اون. سوال کردن که ائمه اطهار آیا لیاقتشون ذاتی بوده یا اکتسابی؟ اگه منظور از اون لیاقت همون سرمایه های اولی است، مثل بنده و جناب عالی هم که لیاقت اکتسابی نبود، سرمایه ها اونا نبود، اونا سرمایه بیشتری داره. مثل که در سایر انسان ها کم و زیادی در استعداد ها هست، اونها خیلی استعدادشون بیشتره. سرمایه‌ای که از لحاظ علمی و قدرت فکری و روحی خدای متعال به اونها داده با دیگران قابل مقایسه نیست. ولی ما هم فرق داریم، مگه همه ما مساوی هستیم؟ مگه انسان ها با حیوان ها مساوی هستن؟ سرمایه اولیه مختلفه. تکلیف نسبت به اونها نیست که آقا تو چرا داری یکی کم داره یکی بیشتر، چرا تو چشم داری چرا اون یکی نداره پور مادرزاده. هیچ وقت اینو سوال نمی کنن. از آدم چشمدار سوال می کنن که چشم تو چرا فلان را به کار گرفتی و فلان را نگرفتی. اونم که نداره از این سوالی نمی کنن. چرا به اون ندادن؟ خب نظام اسباب اقتضا می کنه. چرا این انسان شد اون حیوان شد؟ نظام اسباب بود. چرا این مرد شد اون زن شد؟ اینا که مورد سوال نیست، تکلیف نداره کسی. میگن چرا تو مرد شدی؟ هیچ کسی به سوال نمیکنه. بعد از این که کسی سرمایه خاصی بهش داده شد، طبق نظام اسباب و مسببات کم یا زیاد، اون وقت نوبت میرسه به تکلیف. ائمه اطهار سرمایه زیادی خدا بهشون داده. سرمایه بخششیست، موهبتیست، اما به کارگیریش مورد تکلیفی. بعد اونا این سرمایه ها را در راه خوبی به کار گرفتن، مقاماتی هم که خدا بهشون میده، پاداشون، کارهاشون فوق‌العاده است. دیگران با اینکه که سرمایه هاشون خیلی کمتر بود، اما در همون حدی هم که داشتن درست ازش استفاده نکردن. اگه ما را مؤاخذه می کنن، مؤاخذه نمی کنن که چرا عبادت امیرالمومنین انجام ندادی؟ اون نمیتونستیم، از ما نمیخواستن. اگه مؤاخذه میکنن میگن همون اندازه که میتونستی چرا نکردی. اگر تکلیف امیرالمومنین از ما خواستن این ظلم، اما اون تکلیفی را که ما در حد خودمون میتونیم انجام بدیم اگر انجام ندادیم مؤاخذه کردن، این چه ظلمیه؟ بگیم ما دلمون میخواست مثل علی باشیم، خب بی خود دلتون میخواست. علی شدن طبق یک اسبابی بود، شما شدن هم طبق یک اسباب خاصی است. مثل اینکه کسی بگه من دلم میخواست حیوان باشم، دلم میخواست شیر باشم، پلنگ باشم. شیر و پلنگ شدن به دلخواه نیست، اسبابی است که موجب این میشه که شیری به وجود بیاد یا نیاد. اون چه موجب پیدایش شیر شد نه ملاک تکلیف است نه ملاک عقوبت. بعد از این که سرمایه رو به کسی دادن اختیاری هم داشت، اون وقت پای تکلیف ترقی اختیاری یا سقوط اختیاری پیش میاد. باز هم سوال شبیه همین که مثلا پیغمبر اکرم وجود ممتازی بودن، از اول فرشته‌ای مأموریت تربیت ایشون رو داشته. اینا همه عرض کردم به خاطر اینکه این نعمت ها رو خدا به پیغمبر اکرم داده به ایشون پاداش نمیده، به خاطر اعمالی که بر این نعمت ها مترتب میشه، یعنی حسن استفاده هایی که از این سرمایه های خدا دادی میکنن پاداش برش مترتب میشه. این که پیغمبر اکرم از ابتدا نعمت های خاصی داشتن، از مواهب درونی و بیرونی خاصی برخوردار بودن و دیگران نبودن، این سوال درباره همه موجودات دیگه هم میاد. اینها ملاک پاداش نیست، ملاک پاداش اونجایی است که اعمال اختیار میکنند، چه اندازه از این سرمایه ها استفاده میکنه. اونجایی که پای استفاده اختیاری در میان میاد، پاداش یا کیفر مطرح میشه. قبل از اون نه پاداش است نه کیفر. موهبت خدایی است، خدا به سنگ یک چیزی داده، به طلا یه چیز داده، به آهن یه چیز داده، به آب یه چیزی داده، به خورشید یه چیز داده، به زمین، به دریا یه چیز داده. هیچ کس هم نمیگه چرا به این دادی چرا به اون ندادی. یک نظام تکوینی اسباب و مسبباتی است، مجموع این نظام مظهر صفات الهی است. خدا این جهانی را که مظهر صفاتش هست، به خاطر اینکه اثر وجود خودش هست و مظهر صفات اوست، دوست داشته و آفریده. در این نظام هر چیزی، هر مهره‌ای در جای خودش قرار میگیره. تا اینجاها پای تکلیف در کار نیست، نه مؤاخذه است نه ثوابی. از اونجایی که کسی از سرمایه های خدا دادیش حسن استفاده کند ثواب، سوء استفاده کند عقاب مطرح میشه. در این جهت فرقی بین پیغمبر و امام با دیگران نیست. در موجودات جن اختیار وجود دارد یا نه؟ بله، جن و انس این دوتا قرین هم هستند و هر دو موجود مختارند، منتها اینطور که استفاده میشه از دلایل متعددی، قدرت حرکت معنوی جن کمتر از انسانه، ارزش وجودی انسان بیشتر از جن است، ولی قدرت حرکت ظاهری جسمانی در جن بیشتر. بله، جن هم با انسان در تکلیف شریک و اختیار هم داره. مسائلی که آقا مربوط به فتوا و مراجع مختلف و این حرفا هست، این بنده صلاحیت جوابگوییش ندارم، برای اینکه نه شما مقلد منید نه فتوای من برای شما حجت. از کردم به خاطر اینه که استعداد انسان بیشتر از اون، یعنی قدرت ترقی انسان بیش از این. کلیات شما جارن جای سوال نیست، سوال از جزئیاته. ظاهرن سوال از این میده که من گفتم خدا محبت داره، آیا این محبت موجب ترکیب میشه یا نه؟ همه صفات الهی عین ذاتش، مفاهیم متعددی است، اما مصداقش یک وجوده. علم، قدرت، حیات که در ذات واجب هست موجب تعدد و ترکیب میشه؟ نه. سایر صفات هم اگر گفتیم خدا حب دارد در مقام ذات، این معناش نیست که چیزی زائد بر ذاته، اون حب هم عین ذاته.
ذات این رو
بیشتر توید خداوند ذات خودش
دوست داشتن آقا عبارت است از یک حقیقتی که یک موجود زی شعوری کمالی را درک کند نسبت به اون کمالی که درک می کنه که کمال است، حقیقتی به نام حب وجود پیدا می کنه. هر جا ادراک باشه و کمال باشه، ادراک اون کمال تحقق داشته باشه، حب و دوست داشتن مصداق خواهد داشت. خدای متعال عین علم است و عین کمال است. خدا خودش را می شناسد، علم به ذات خودش دارد، خودش هم که علم عین کمال است. چون می داند که خودش کامل ترین است، خودش را بیشتر از همه چیز دوست دارد. بعد بعضی سوالاتی هست که آقا احتیاج به بحث های گسترده داره، با این چند دقیقه حل نمیشه. ما آیا فعل جمله علمی داریم یا نداریم؟ خدا هم علم داره یا نداره؟ علم ما کامل داره یا علم خدا؟ خب بالاخره میشه گفت علم ما بیشتر یا علم او؟ خب پس هر جا وجودی باشد با وجود دیگری قابل مقایسه است. یکی میگیم کامل داره، یکی ضعیف. همه موجودات یکسره حساب بکنیم، خدا هم یک طرف، اون کامل ترین است. اشکالی نداره این تغییر. البته باید بدونیم که این مقایسات مال ضعف ماست و الا در حقیقت هیچ موجودی قابل مقایسه با خدا نیست، همونطور که هیچ عددی قابل مقایسه با بی‌نهایت نیست. ولی اگه سوال بکنم بی‌نهایت بزرگتر است یا عدد 5، خب خواهیم گفت بی‌نهایت بزرگتر. مقایسه به معنی صحیحش وجود نداره، برای اینکه نمیشه بگم بی‌نهایت چند برابر 5. ولی به هر حال در مقابل 5 نمیشه بگن کوچکتر از یا مساوی است. وقتی کوچکتر و مساوی نبود، ناچار بزرگتر خواهد. آیا خداوند میتوانست عالم را خلق نکند؟ وقتی خدا قدرت داره، یعنی قدرت داره که هم میتونه انجام بده هم میتونه انجام نده. البته قدرت به هر دو تعلق میگیره. بله خدا عاجز نیست از اینکه خلق نکند، میتواند، ولی اقتضای صفات خودش این بود که خلق کند، چون کمال را دوست داره، آثار کمال را دوست داره. موجودی که کمال را دوست داره اون کار را خواهد کرد، اما نه این معناش اینه که مجبوره. مجبور بودن به اینه که آدم یا نیروی کار را نداشته باشه، اون در مورد کارهای مثبت میشه گفت نیرو دارم یا ندارم، نکردن که نیرو نمیخواد تا بگیم نیرو نداره، یا نه نیرو داره یک کسی دیگه دستشو میگیره، فشاری از خارج بهش وارد میشه. اینم که در مورد خدا محال کسی قدرتی داشته باشه که خدا را تحت فشار قرار بده. هر قدرتی هست از اوست، چگونه میتونه کسی قدرت خدا را تحت فشار قرار بده؟ بله بحث مفهومی، بله خدا می توانست که خلق نکند، اما نمی خواست که خلق نکند، خواست و خلق. از اونجا که خداوند ازلی است، قبل از خلقت عالم چه می کرده است؟ قبل از خلقت عالم، اگر منظورتون عالم ماده است، قبل از خلقت عالم ماده قبلی نبود. قبل و بعد مال عالم ماده است. عالم ماده است که زمان دارد و قبل و بعد داره نسبت به هم دیگه. وقتی عالم ماده ای نباشد زمانی هم نیست تا بگیم قبل. قبل مال زمانه، اگه جای زمان نباشه قبل و بعد هم نیست. پس قبل از عالم خلقت یعنی قبل از عالم ماده، اگر بگید قبل یعنی زمانی هست، و اون که زمان مال عالم ماده است. وقتی عالم ماده نبود زمانی هم نیست. این مال نقص تفکر ماست. ما خیال میکنیم که هر جا هر موجودی هست زمانم هست مکانم هست، در صورتی که خدای متعال نه زمان داره و نه مکان.
از صفات سلبیه خدا همینه که زمان و مکان نداره دیگه. سوال کردن این که میگیم خدای متعال دوست داشت تجلی اسماء و صفات خودش را، آیا این میتونه خودش مقدمه باشه برای هدف دیگری؟ اهداف خواه ناخواه باید منتهی بشه به یک هدف نهایی. اون هدف نهایی نهایتا باید برگرده به ذات فاعل. در اینجا وقتی گفتیم منظور هدف نهایی تجلی اسماء و صفاتش بود، یعنی دوست داشت آثار خودش را. چرا دوست داشت آثار خودش را؟ چون خودش را دوست داشت. دیگه بعد از اون چیزی نمیشه تصور کرد. هدف نهایی محبت خود ذات است. این عین ذاته. دیگه این نمیتونه مقدمه باشه برای چیز دیگری. پس در مورد انسان ها میشه گفت که این کار را برای یک هدف دیگری انجام داد، ممکنه اون هدف هم برای هدف دیگری، و بالاخره تا یک جایی برسه که یک دلیلی بر محدودیتش باشه. در مورد خدای متعال چون هدف نهایی خود ذات هست، دیگه نمیشه بگن ذات برای چیز دیگری است. بعد یکی دو تا سوال درباره این است که از یک طرف انسان ثبات شخصیت داره و از دیگری چون متعلق به ماده هست دارای تغییر هست. چگونه میشه ثبات شخصیت را با تغییر و حرکت جمع کرد؟ ثبات شخصیت یعنی ثبات اصل وجود روح. خود وجود روح از ابتدا تا انتها نابود نمیشه، تغییر نمیکنه. اینجور نیست که یه جزئیش از بین بره یه جزء دیگری به وجود بیاد. یک شخص به شخصه روح از ابتدا تا انتها باقی است. تغییرات در کمالات روح هست. در ابتدا کمالی را ندارد، بعد این کمال را واجد میشه. تغییر میکند یعنی بر کمالش افزوده میشه. ذاتش ثبات شخصیت دارد، یعنی اصل وجود روح تغییری نمیکنه. برخلاف مثلا درخت یا حتی بدن انسان که تمام سلول‌های بدن در طول چندین سال عوض میشه، این ثبات ندارن. اون سلولی که 10 سال پیشتر در بدن شما بوده امروز نیست. حالا در غیر از مغز، و در مغز مقداری جای سوال داره، ساری سلول‌های بدن دائما در حال عوض شدن است. پس ثبات ندارد بدن انسان. اما روح اینجور نیست که اجزایی داشته باشه، یه جزش از بین بره دوباره جزی بیاد جاش. ثباتش به معنای ثبات اصل وجوده، تغییرش به معنای تغییر کمالات. سوال کردم که خلقت آسمان و زمین در 6 روز انجام شده، مگر خدا نمیتونست در 1 روز انجام بده؟ این نمیتوانست مال خدا نیست، مال عالم است. آیا انسان که وجودش از طفولیت شروع میشه تا 70 سالگی میشه این وجودش جمع بشه در 1 لحظه؟ هم دوران طفولیت، هم جوانی و هم پیریش یک جا جمع بشه، 1 ساعت بشه. 1 ساعت یا جوانیه یا پیریه یا طفولیته. 1 ساعت که نمیشه 30 سال باشه. اگر انسان یعنی این شخص انسان یعنی موجودی که هم طفولیت داره هم جوانی هم پیری، این نمیشه همشو جمع کنن در 1 مقطع خاص. اگر طفولیت باشه دیگه جوانیشو نداره، پیریشو نداره. 6 روز عالم خلقت دوره های این خلقته. این عالم عالمی است که 6 دوره دارد. 6 دوره داشتن کمیت عالم است، نه کمیت کار خدا. کار خدا زمان نداره، مخلوق است که در زمان واقع میشه، دوره هایی داره. انسان را دارای 3 مرحله قرار داد: طفولیت، نوجوانی، پیری. انسان است که این 3 مرحله را داره، نه اینکه خدا کارش در سه مرتبه انجام میگیره. از اون جهتی که کار به انتصاب خدا داره، یقول له کن فیکون، اون زمان نداره، زمان مال این مخلوق است که امتداد داره. همونطوری که بدنش امتداد طول و عرض و عمق داره، این لازمش اینه که خدا هم طول و عرض و عمق داشته باشه. روی مقابل سرش وایسه، سرش رو خلق کنه، مطابق پاش وایسه، پاش رو خلق کنه. خدا مکان نداره که موازی سر بشه یا موازی پا. زمان هم نداره که موازی دیروز باشد و موازی امروز. او فوق دیروز و امروز است. دیروز و امروز مال این عالم.
پدر و مادرانی وقتی رعایت اصول بهداشتی نمی کنند و بچه هاشون مبتلا می شن، آیا این جبر است که جبر نیست؟ پدر و مادر وقتی کوتاهی می کنند خودشون تکلیفی دارند و معاقب است که چرا کوتاهی کردن، نعمت خدا را از بین بردن، موجب این شدن که یک انسانی بدبخت بشه. اون تکلیف مال اونا است. اما اونی که بچه ای که متولد میشه، فرض کنید از ابتدا همین نقص رو داشته، پدر مادر دخالتی نداشته باشن، سرمایه که داره همینه، او معاقب نیست، مجبور است در این که محدود از سرمایهش بره. من و شما مجبور هستیم، مگه من و شما مختار بودیم که چشم گوش داشته باشیم؟ اونی کسی هم که نداره اونم مجبوره، اما به خاطر این که ندارد که مؤاخذهش نمی کنه. پس این که میگید مجبور است در این که چشم و گوش نداشته باشه، بله، اما مجبور نیست که اون چرا دارد در راه صحیحش صرف نکند. زبانشو که در اختیارشه، اگه چشم نداره گوش که داره، زبان که داره، سایر اندامهای بدن که داره، تکلیفش مال همون جایستا که داره، نسبت به اون چی نداره که تکلیف نداره. بله پدر و مادر معاقب هستند که تکلیف خودشون عمل نکردن. حالا بالاتر شما فرض کنید یک کسی بچه سالمی متولد شد، یک کسی از روی ظلم زد بچه رو ناقصش کرد، یا شخصی دیگری را زد دستشو برید چشمشو کور کرد. اون شخصی که کور میشه مجبوره یا مجبور نیست؟ اختیاری نداشت که کور بشی. حالا میبرنش جهنم که چرا کوری؟ نه، حالا که کوره تکلیف کمتری داری، در همون حدی که قدرت دارد مکلف است، به همون اندازه که میتونه آیا وظیفش انجام میده یا نمیده. بعض سوالات دیگری هست که معذرت میخوام، وقت گذشته، بندم کارهای دیگری دارم و باید انجام بدم، دیگه بیشتر سعادت نداریم که خدمت آقایون باشیم. انشالله فرکه خدا توفیق بده که مراحل دیگری خدمت برادران و خواهران ارجمند برسیم و اگر عرایض قابل ارائه داشته باشیم خدمتشون عرض کنیم و همینطور از برادران و خواهران استفاده کنیم از تجربیاتشون، از مطالبی که آموختند یا اندیشیدند. و السلام علیکم و رحمت الله.